الله الرحمن الرحیم. خب این نظریه اولی که مطرح شد، ناسازگاری میان ایمان و عقل، همون نظریه جایی که کار داشتن که اینها را متناقض میدانستن و میگفتن اتفاقا ما از اون جهت باید ایمان بیاوریم که به صورت عینی نمیتوانیم خدا را دریابیم، از آن جهت که قادر نیستیم باید ایمان بیاوریم، الا قادر باشیم چه نیازی هست به ایمان آوردن. خب این نظریه درستی نیست. نظریه که ایشون دارن، خب ما ایمان بیاوریم به چی؟ به چیزی که حقانیتش را نمیدانیم. اینا میگن ایمان بیاورید از اون جهت که اصلا نمیدانیم، یعنی دلیلی ندارد، به صورت عینی نمیتوانیم دریابیم، باید ایمان بیاوریم. مبنای ایمان چه خواهد بود؟ تخیل و توهم میشود دیگه. وقتی چه انسان حقانیت چیزی را نمیداند، چگونه با آن ایمان بیاورد؟ من با توجه به این نکته که دیدگاه های متفاوت و متعارضی در اینجا وجود دارد، آیا ما به کدومش ایمان بیاوریم؟ ایمان به همه چی امکان پذیر نیست. خب هر مکتبی، هر دینی انسانها را دعوت می کند به سوی ایمان به چیز خاصی. اینا متفاوت هستند، متعارض هستند، مختلف هستند. ایمان به چه چیزی انسان بیاورد؟ شما هم که اجازه نمیدن، میگه باید ایمان بیاورد دیگه، ولی اون که به صورت عینی اون را در نیاد. خب اگر کسی بخواد ایمان بیاورد، راهی جز تأمل ندارد، راهی جز تفکر ندارد. لذا خود اینا معتقد هستن، میگن چه ایمان گرایی با مشکلات جدی مواجه است. یعنی اگر ما در رابطه ایمان و عقل، رابطه اینها ناسازگار، رابطه اینها را ناسازگاری بدانیم و ایمان گرایی را ترجیح بدهیم، این با مشکلات جدی مواجه است. یکی از مشکلات این است که اگر فرض کنیم که ایمان نوعی جهش است، شخص چگونه تصمیم میگیرد که به درون کدام ایمان جست بزند؟ ایمان چه یکی نیست، به درون کدام ایمان؟ این امر برای کسی که از پیش تعهدی سپرده است مشکلی به نظر نمی رسد، بالاخره از اول متعهده. اما در مورد کسی که در جستجوی ایمان و با چندین شک بدیل که بر حسب ظاهر از مقبولیت کما بیش یکسانی برخوردارن روبرو است، چه می توان گفت؟ چندین شک بدیل که همه اینا هم از نظر ظاهری مقبولیت داره، نمیشه به همه اینا آورد. به نظر میرسد که مواجهه معقول این باشد که شکوک بدیل را به دقت بررسی کنیم و ببینیم که احتمال صدق کدام یک بیشتره، یا بررسی کنیم ببینیم که احتمال صدق کدام یک از اینها بیشتر است به آن ایمان بیاوریم. بعدی پس استدلال لازم است دیگه، یا اینا میگفتن استدلال لازم نیست، اصلا اینها با هم جمع نمیشود، تعارض دارن، تناقض دارن. خب استدلال نباشد، ما چگونه متعلق ایمان را میتوانیم تشخیص بدهیم؟ دو، دیدگاه دوم. پس دیدگاه اول چه شد؟ ناسازگاری. دیدگاه دوم این است که نه، ایمان و عقل اینا ناسازگار نیستند، اینا تلائم دارند، اینها متلائمین هستند، متعارضین نیستند. اونجا کدوم یک برتری داره؟ وقتی اینا قابل جمع هستند، جنابان جعفر چلیه از بوده، بس هستی نمیدار سستی بوده کدوم یک برتری دارد؟ آیا ایمان بر عقل برتری دارد؟ یا عقل بر ایمان برتری دارد؟ یا حوزه تفکیک اینها متفاوته؟ و برخی از متفکرین معتقد هستند که درست عقل ایمان ناسازگاری ندارند، ولی ایمان بر عقل تقدم دارد، ایمان را بر عقل مقدم میکنند. یعنی میگن که باید انسان اول به خدا ایمان بیاورد، بعد برای شناخت خدا به تفکر عقلی رو بیاورد. ایمان بر عقل مقدم است، یعنی چه؟ یعنی اول باید ایمان آورد، بعد قدم برداشت برای شناخت عقلی خداوند. همون آگوستین گتیس از مسیحا ایشون میگفت که بله، ایمان کلید فهمیدن حقیقت است، نه بالعکس. فهم پاداش ایمان است. انسان ایمان بیاورد و پاداشی که به او داده می شود فهم حقیقت است. در پی آن مباش که بفهمی تا ایمان آوری، بلکه ایمان بیاور تا بفهمی. ایمان بیاور تا بفهمی. بنابراین اینا عقل و فلسفه را رد نمی کنند، روش آن را تغییر می دهند. یعنی علم عقلی و فلسفی مورد قبول است، ولی نه پیش از ایمان، بعد از ایمان. قبل از ایمان مورد پذیرش نیست، بعد از ایمان، پس از ایمان. رتبه تفکر عقلی بعد از ایمان هست. همچنین آنسلم گتیس گفت ایمان بیاورم تا بفهمم. مثلا این جمله را ایشون وضع کرده است دیگه، آنسلم گتیس. ایمان بیاورم تا بفهمم. خدایا من دنبال این نیستم که سیز به این وقت جلسو جلبیم، من دیم حاضر بوالله، اصلا مشوریخ. خدایا من به دنبال این نیستم که ابتدا بفهمم و بعد ایمان آورم، بلکه ایمان میآورم تا بفهمم. همچنین به این دلیل ایمان میآورم که تا وقتی ایمان نیاوردم نخواهم فهمید. تا ایمان نیاورم فهم هم برای من حاصل نخواهد شد. این یه دیدگاه. پس در دیدگاه سازگاری که اینا با هم سازگار هستن، بعضی از متفکرین آمدن ایمان را مقدم بر عقل داشتن و تفکرات عقلی را تجویز میکنن. متأکد کی تجویز میکنن؟ بعد از ایمان. انسان باید با نردبان ایمان بالا برود.
ایمان من پیچت بود
بر اساس بلدگی فطرت، بل نه بر اساس استدلال. بر اساس فطرت، نه بر اساس استدلال. مثل همون آیه که در قرآن و عبد ربک حتی یعطی کرد یقین.
اتمال و تفصیل دوزده دار با اتمال و تفصیل دوزده.
درسته بر اون را قبلن هم توضیح دادیم. دو، برتری عقل بر ایمان. برخی از اینها چه قائل به سازگاری هستند؟ تفکر عقلی را بر ایمان مقدم می دارن و میگن عقل بر ایمان برتری داره. اینا دلیلشون این است که انسان باید اول از راه تفکر عقلی و فلسفی خب حقیقت را بشناسد، بعد ایمان بیاورد. حقیقتی که انسان نشناخته چگونه میتواند با آن ایمان بیاورد؟ فیلسوفان، متکلمان همین روش را دارند دیگه. اینا میگن باید اول بفهمیم بعد ایمان بیاوریم. تا نفهمیدیم ایمان ممکن نیست. نظریه اول چه نقد شد شما تشریف نداشتین، یکم دیر آمد. بله، اون دیدگاه ناسازگاری نقد شد دیگه. دیدگاه همون کیر که گارد چه ایشون بگفت ناسازگار. بله بله بله. این هم چه اینچنین روشی را دارن و اصلا برای کشف حقیقت و شناخت حقیقت میگم ما در وهله اول باید به تفکر عقلی رو بیاوریم. ایمان ثمره همون تفکر هست. ایمان ثمره اون معرفت هست، نه چه معرفت ثمره ایمان باشد چون گروه قبلی میگفتم. سه، گروه سوم، بله، نه به برتری عقل بر ایمان، و نبی برتری ایمان بر عقل فتوا میدن. اینا معتقد هستند که ایمان عقل تمایز داره، اصلا حوزه اینها متفاوته. حوزه ایمان یه حوزه خاصی است، حوزه عقل هم حوزه خاصی است و دو حوزه جداگانه دارن. اینطور میگن ایمان داشتن به معنای پذیرفتن چیزی است از آن جهت که خداوند آن را وحی کرده، از اون جهت که خدا وحی کرده ما آن را میپذیریم. اما معرفت داشتن به معنای پذیرفتن چیزی است که انسان آن را در پرتو نور طبیعی عقل میشناسد. اون به واسطه وحی است، این در پرتو نور طبیعی عقله. بنابراین اینا دو نوع هستن، متفاوت هستن، دو تصدیق مختلف هستن. ما نباید وظیفه یکی را از دیگری بخوایم، وظیفه ایمان را از عقل و وظیفه عقل را چیه از ایمان. ممکن نیست، این جمله را یاد داشته باشه برمید، ممکن نیست که یک چیز در یک زمان هم موضوع معرفت عقلی فردی باشد و هم موضوع ایمان او. در آن واحد انسان هم معرفت عقلی داشته باشد، معرفت عقلی فردی، و هم نسبت به آن چیه؟ ایمان داشته باشد. آیه کوناس متکلم مسیحی بودن چه طرفدار این دیدگاه بوده است، تفکیک حوزه عقل از حوزه ایمان. حوزه ایمان اونجا است که ما چیزی را بپذیریم از آن جهت که بر وحی شده است. حوزه عقل این است که معرفت داشتن و علم داشتن به معنای این است که ما چیزی را بپذیریم از اون جهت که به واسطه عقل اون را درک می کنیم و می شناسیم. خب این چه حالت بررسی؟ ببینید حقیقت ایمان غیر از حقیقت معرفت هست. خب این جای بحث نیست، حقیقت عقل و معرفت غیر از حقیقته. چون ایمان گفتیم چیز همون اوائل جلسه امروزی، از اون پنج نظریه کدوم را گفتیم؟ نظریه دوم را گفتیم دیگه، گفتیم ایمان تصدیق قلبی است، باور قلبی است. خب این تصدیق قلبی غیر از تصدیق علمی است، اینا دو حقیقت متفاوت هستند. و آیاتش را هم شاهد آوردیم، آیاتی از قرآن که در مورد افراد این فرماد اینا معرفت علمی داشتند ولی تصدیق قلبی نداشتند، ایمان نداشتند، در این حالی که معرفت عقلی داشتند. این درسته، اما این چه اینها میگویند؟ اون جمله‌ای که بله نقل شده هم میگفتم ممکن نیست یک چیز در زمان واحد هم موضوع معرفت عقلی فردی باشد هم موضوع ایمان باشد. این درست نیست. اینا میگن چه ممکن نیست ما نسبت به شیء واحد در زمان واحد هم ایمان داشته باشیم و هم بله از راه عقلی اون را پذیرفته باشیم، هم معرفت عقلی داشته باشیم هم ایمان قلبی داشته باشیم. ما میگیم تعارضی وجود ندارد، تمانعی وجود ندارد، چون معرفت مربوط به عقله، ایمان مربوط به چیه؟ قلبه. چه اشکالی دارد چه نسبت به شیء واحد در زمان واحد یک فرد هم معرفت قلبی داشته باشد یعنی ایمان و هم معرفت چیه؟ عقلی داشته باشد. بله یه مطلبی که از آیه کوناس نقل شده است این درست است. ایشون میگوید حقایق وحیانی دو دستند، برخی از آنها را عقل به صورت مستقل درک میکند که ایمان اونجا دیگه جنبه تعبدی نخواهد داشت چون به صورت مستقل اون را درک میکند. برخی فراتر از ادراک عقلی هستند و ایمان به آنها جنبه تعبدی دارد. خب این حرف درست نیست، واقعا ما در اون دلیلی که برای ضرورت بعثت انبیا میآوریم همین است دیگه. میگیم ما یک سلسله چیزهایی داریم که فراتر از حوزه عقل خودش نمیتواند اونها را بفهمد و درک بکند. یعنی با اون دیدگاهی که مسلمانان دارن کاملا سازگاری داره. پس این دیدگاه دوم، دیدگاه سازگاری، دیدگاه سازگاری که ایمان را بر عقل عقل را بر ایمان. به صورت کلی بگوییم این درست نیست، بگوییم ایمان بر عقل برتری داره. خب این اشکالش را گفتیم. اینا میگفتن باید ایمان بیاوریم بعد معرفت برای ما عازم. جواب این شد خب چیزی که ما حقانیتش را نمیدانیم نمیفهمیم چگونه ایمان بیاوریم. این اولا. ثانیا ایمان بیاوریم به چی؟ ایمانهای متفاوت. الان مکاتب مختلف پیروان خود را به ایمان به مکتب اونها دعوت میکنن. ما از میان این همه همون تعبیری که در این کتاب بود شک بدیل، همه اینا بدیل دارن دیگه. بعد منحصر به یک مورد چی نیست، منحصر به یک نوع ایمان چی نیست، همه اینا بدیل دارن. خب از میان این شک بدیل ها کدوم را انتخاب کنیم؟ و اگر یکی را انتخاب میکنیم با چه معیار انتخاب میکنیم؟ عقل نباشد، سنجش عقلانی نباشد، ما چگونه میتوانیم از میان این شکه های بدیل یکی را بیام انتخاب کنیم و به آن تصدیق قلبی داشته باشیم؟ این تفکیک حوزه عقل ایمان هم درسته. ما در آموزه‌های دینی ما، در قرآن کریم، در روایات هم داریم یک سلسله آموزه‌هایی که عقل اونا را میفهمد، یه چیزهایی که اونا را نمیفهمد. این درسته، ولی تقابل انداختن میان اینها درست نیست. بیاید تقابل بیاندازید، بگویید که بله ایمان قلبی با معرفت عقلی نسبت به شی واحد در زمان واحد قابل جمع نیست. نه این درست نیست. نسبت به شی واحد بله انسان میتواند هم معرفت عقلی داشته باشد هم ایمان. چیه؟ ایمان قلبی. مثلا فرض معاد، معاد را بیاید هم از راه معرفت عقلی اثبات کند، دلایل عقلی که برای معاد آورده شده، و از اون طرف هم چیه؟ ایمان قلبی داشته باشد. اینا با هم قابل جمع هستند. و رضا شما در بسیاری از مسائل اعتقادی هم ادله عقلی را میآورید هم ادله نقلی را میآورید. ادله نقلی هم ادله هستند که ما متعبد به اونها میشویم، بر اساس اونها بله اون اصل اعتقادی را میپذیریم و به آن ملتزم میشویم. پس از میان این سه بله زیر مجموعه ای که برای این دیدگاه دوم گفته شد، دیدگاه دوم دیدگاه سازگاری بود. در اینجا گفتیم سه تا زیر مجموعه گفتم: برتری ایمان بر عقل، چه جواب؟ برتری عقل بر ایمان، تفکیک حوزه ایمان و عقل. اون دومی درست است، برتری عقل بر ایمان. چرا؟ چه انسان از اون جهت چه عاقل هست تا حقانیت چیزی و صدق چیزی را تشخیص ندهد و اثباتش نکند نمیتواند به آن دل ببندد و آن را باور داشته باشد. البته این را هم ممکن نیست. ما برخی از مراتب معرفت محصول چیه؟ درجات طی درجات ایمان هست. ولی بالاخره ایمان به ماه و ایمان متوقف هست بر معرفت عقلی در مرحله اول. حالا ما اسمش را معرفت اجمالی میگذاریم. تا اون معرفت عقلی اجمالی نباشد که متعلق ایمان را برای ما مشخص کند، چه ما نمیتوانیم ایمان و تصدیق قلبی داشته باشیم. بله برخی از مراتب معرفت چه اسمون را معرفت تفصیلی میگذاریم، این میتواند محصول برخی از مراتب و درجات ایمان باشد. و اما آخرین دیدگاه، دیدگاه عقل‌جرایی اعتدالی است. این را جلسات قبلی هم، جلسه قبلی هفته گذشته هم بحث کردیم. عقل‌جرایی اعتدالی معتقد است که ما در دین نداریم یک آموزه ایمانی که با عقل ناسازگاری داشته باشد. این یافت نمی شود. بله آموزه های خرد ستیز ما در دین نداریم. خرد پذیر داریم، خرد ستیز که با عقل تعارض و تنافی داشته باشد نداریم. بله گزاره های خردگریز هم داریم. از سه نوع گزاره، اون چی در بتون دینی یافت می شود؟ بله، گزاره های خردپذیر است یا خردگریز است. اما خرد ستیز که با عقل و بدیهیات عقلی منافات و ناسازگاری داشته باشد، این در نیست. حتی در اون گزاره های خردگریز هم اگر ما اونها را تحلیل کنیم، ما گزاره های خردگریز به گزاره های خردپذیر برمیگردند، بازگشت اونه. چون خردگریز یعنی چه؟ یعنی عقل میگه من نمیفهمم دیگه. عقل خردگریز است، عقل اونجا اظهار بی اطلاعی میکنه. مثلا در اصل معاد، اصل معاد یه گزاره خردپذیر است، اما مسائل جزئی معاد یک سلسله مسائل چیه؟ خردگریز است. عقل اظهار نظر نمیکنه، میگه من نمیفهمم. اما همین خرد گزاره های خردگریز را بررسی کنی، بازگشتش به گزاره های خردپذیره، چون عقل قبلا وحی را اثبات کرده، حجیت آن را چیه؟ اثبات نموده است. خب این تفاصیلی که در مورد معاد است بر اساس وحی است دیگه. پیامبر اونها را بازگو می کند، قرآن اونها را بازگو می کند، حقانیت وحی، صدق وحی و ضرورت وحی، حجیت آن قبلا به واسطه عقل اثبات شده. با همون وحی که اثبات شده است، ما میایم این تفاصیل جزئی را چیه؟ اثبات میگیم. یعنی منشأ گزاره های خردگریز را اگر ما بررسی کنیم، همون گزاره های چیه؟ خردپذیره. یعنی یک سلسله گزاره هایی که خرد و عقل اونها را پذیرفته و اثبات کرده، ضرورت وحی را، مسئولیت وحی از خطا را، اینا را اثبات کرده. بعد بر اساس این وحی که اثبات شده و بر اساس اون مسئولیتی که برای وحی اثبات شده، می آید اون جزئیاتی که وحی از اونها گزارش می دهد و خبر می دهد، اونها را چیه؟ می پذیرد. و اون نکته هم چی گفته شد، بالاخره عقل بر ایمان تقدم دارد، عقل بر ایمان تقدم دارد از دو جهت. یک جهتش از اون جهت بله از چه؟ بالاخره ایمان به حقانیت چیزی انسان معرفت نداشته باشد ممکن نیست. این عقل است که حقانیت، صدق، عدم حقانیت و عدم صدق را برای ما اثبات می کند. و علاوه هم خود ما اگر بسنده کنیم به ایمان و ایمان را برتر از عقل بدانیم، اونجایی که متعلقات ایمان متفاوت باشد چه کنیم؟ باز باید دست به دامن چیه؟ عقل بشویم و متمسک به عقل بشویم. این عبارتی که مرحوم لاهیجی در گوهر مراد دارند، یه باید دانست آدمی را به بله به خدای متعال دو راه است، یکی راه ظاهر و دیگری راه باطن. راه ظاهر راهی است که از آن به خدا توان رسید، و راه ظاهر راهی است که به او خدا را توان دانست. به واسطه راه باطن می توان به خدا رسید. راه ظاهر راهی است که به او خدا را توان دانست، یعنی به خود فارسی قدیم است دیگه، به خدا علم پیدا می‌کنه. و از دانستن راه بسیار است تا به رسیدن. اون راه ظاهر دانستن را به ما میدهد، راه باطن رسیدن را برای ما به ارمغان میآورد. و راه ظاهر راه استدلال است، و راه استدلال مقدم است. همجا عقل بر ایمان مقدم است، راه استدلال مقدم است بر راه سلوک. همون یعنی عقل مقدم است بر ایمان. استدلالش اینه که تا کسی نداند که منزلی هست، من ندانم منزلی وجود دارد، طلب راهی که به منزل برد نتواند کرد. گردم فارس دادم. طلب راهی که به منزل برد نتواند، نمیتواند. وقتی هنوز منزل را نمیداند، چگونه میتواند طلب کند اون راهی را که او را به اون منزل میرساند. این عقل‌جرایی اعتدالی است. ببین عقل‌جرایی اعتدالی نه به صورت افراطی از ایمان جرایی و نه به صورت افراطی از عقل جرایی چی؟ کلن عقل را باید، ایمان را باید کنار گذاشت، از اینها سخن نمیگوید، بلکه هم ایمان را و هم عقل را، ایمان را مبتنی میداند بر یک سلسله اصول و معیارهای عقلانی و به صورت اعتدالی با هر دو برخورد میکند. نه ما میتوانیم عقل را کنار بگذاریم، ایمان را کلن عکس کنیم و نه بالعکس. این نکته را باید توجه داشته باشیم که این عقل جرایی اعتدالی با عقل جرایی انتقادی فرق میکنند. یه نفر انتقادی را بیان کنه، جلسه قبل گفتیم ما عقل جرایی حتی اکثری، عقل جرایی انتقادی، عقل جرایی اعتدالی. انتقادی چه بود؟
نظام
اعتقادی چون با موضع انتقادی برخورد میکند دیگه، با موضع انتقادی برخورد. این عقل جرایی اعتدالی نباید خلط بشود با عقل جرایی انتقادی که برخی از فیلسوفان غربی را مطرح میکنند. اینا یکسان نیستند، چون عقل جرایی انتقادی به یقین کامل در حوزه ایمان دینی اعتقاد ندارد. عقل جرایی انتقادی میگوید اصلا ما نمیتوانیم یقین به دست بیاوریم، نمیتوانیم در حوزه دین به یقین دسترسی پیدا کنیم. هر معرفتی که از طریق استدلال عقلی به دست میآید، اینا چه میگفتن؟ قابل خدشه هست، قابل مناقشه هست و قابل تأمل هست. ولذا تعریفش را نوشتید دیگه، که عقل جرایی انتقادی این است که نظامهای اعتقادات دینی را میتوان و میباید عقلا مورد نقد ارزیابی قرار داد. باید این کار را بکنیم. اگرچه اثبات قاطع چنین نظامهای امکان پذیر نیست، وقتی که عقل جرایی انتقادی را پذیرفتیم دیگه اثبات نظامهای دینی ممکن نخواهد بود. بالاخره اونا که قائل به عقل جرایی انتقادی هستن، اونا هیچ وقت نمیتوانن به اطمینان برسن، ایمان بله داشته باشن، باور کنن، یه چیزی را تصدیق، اینا نمیتونن تصدیق علمی بکنن، چه رسد به تصدیق قلبی. و چون با رویکرد انتقادی با آموزه‌های دینی برخورد میکنن و نتیجه این می شود که درباره حقیقت و اعتقادات دینی هرگز نمی توان قاطعانه حکم شد و به صورت قطعی داوری کرد. اما عقل جرایی اعتدالی چه می گوید؟ می گوید نه، ما یک سلسله اصول بنیادی داریم، ما یک سلسله اصول بنیادی داریم، شالوده های عقاید دینی، اون اصول بنیادی را با چه چیزی باید اثبات کنی؟ با همون براهین عقلی و فلسفی و با این استدلال‌های عقلی که در اون اصول بله بنیادی برای اونها استدلال عقلی چی می‌آوره، ما می‌تونیم به یقین برسیم، به اطمینان برسیم. بعد از آنی که اون اصول عقلی را، بعد از آنی که اون اصول بنیادی را چی در حوزه های دینی وجود دارد، در حوزه دین وجود دارد، با تفکر عقلی و با تأمل عقلی اثبات کردیم، مثلا زیر بنا اثبات شد، مبنا اثبات شد، اون وقت در مسائل روبنایی، در مسائل روبنایی از چه چیزی استفاده می کنیم؟ از همون روش دینی، از همون روش تعبدی، از همون روشی که ایمان جرایی دانسته می شود، از اون استفاده می کنیم. چون در هر نوع جهان بینی بله اصولی هست، اینا اصول بنیادی هستن. مثلا اصل اعتقاد به وجود خدا، اصل اعتقاد به ماد، اصل اعتقاد به نبوت، خب اینا اصول بنیادی هستن. در این اصول بنیادی ما از روش ایمانی استفاده نمی کنیم. مثل اونها نیستیم بگوییم اول به اینا ایمان بیاورید بعد بفهمید. بگیم نه، اول بفهمید بعد ایمان بیاورید. در این اصول بنیادی فتوا به تقدم برتری عقل بر ایمان را می دهیم در اصول بنیادی. بعد در غیر اصول بنیادی، در مسائل جزئی که اینها اصول اعتقادی زیر بنایی نیستن، در اونها میگوییم که از راه ایمان و از راه تصدیق و باور قلبی که از راه متون دینی و نصوص دینی به دست میآید میتوان از این راه وارد شد. این هم دیدگاه برای سوم. تا انشاءالله ادامه داستان. صلی الله علیه و سلم.